رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج متوسط 1296 و 100.5 اف ام میشنوید. سرخط خبرها از این قرار است: مقامات بروکسل کشته شدن سازنده بم حملات بروکسل را تایید کردند. اوباما گفته است که برنامه نابودی داعش در اولویت کاریش قرار دارد و عفو بین الملل سرکوبی فعالین توسط حکومت مصر را تقبیح کرد. شنونده های عزیز، امروز پنجشنبه پنجم حمل سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 24 مارچ سال 2016 میلادی. جایگاه افراطیت از دیدگاه تعلیم اسلامی گزارش است که همکار ما عبدالواجد عادل خدمت شما تقدیم میکنه. توبرکلوز بیماری که هنوز هم جان هزاران نفر را در یک سال میگیرد و ایجاد اصلاحات در بخش سیستم عدلی قضایی ایالات متحده شامل این برنامه است. با ما باشید. تفصیل خبرها: چهارمین نشست وزیران کشورهای گروه به فاز اضافه 7 یا کشورهای بعد از بحران روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. در آن نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از چگونگی کمک تمویل کنندگان انتقاد کرد. آقای غنی به صورت مشخص گفت که کمک های جامعه بین المللی هیچ مؤثریتی را به میان نمی آورد، زیرا به گفته وی چنین کمک ها به اساس نیازمندی های کشورهای بعد از بحران صورت نگرفته و در اکثر موارد به شکل پروژه ای صورت می گیرد، نه به اساس نیازمندی های افغانستان. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که نابودی گروه دولت اسلامی در اولویت کاریش قرار دارد.
There's no more important item on my agenda than going after them and defeating them. The issue is how do we do it.
در برنامه کاری من مهمتر از تعقیب و شکست این گروه بربری دهشت افغان که زندگی انسانها را در سرتاسر جهان به کام مرگ میکشاند چیزی وجود ندارد. مسئله این است که چگونه این کار را به یک شیوه عاقلانه انجام دهیم. شکست و محو این، اما نه به نحوی که باعث تشویق افراد به پیوستن به آن گروه و استخدام بیشتر افراد توسط گروه داعش گردد.
باراک اوباما یک روز پس از ادای مسئولیت حملات مرگبار بلژیم توسط داعش تعهد کرد تا هر اقدام ضروری را برای حمایت از بلژیم در راستای به عدالت کشانیدن عاملین حملات انجام خواهد داد. گروه دولت اسلامی گفته است که حملات روز سه‌شنبه بلژیم را در انتقام از نقش آن کشور در ائتلاف جنگ علیه داعش انجام داده است. زندانی های رها شده از محبس گوانتانامو امریکایی ها را کشتند. پاول لوئیس، نماینده ارشد پنتاگون در امور مسدود ساختن زندان گوانتانامو، روز چهارشنبه این مطلب را تایید کرد اما از ارائه جزئیات خودداری ورزید. آقای لوئیس با قانونگذاران این را هم نگفت که آیا آن رویداد در زمان ریاست جمهوری جورج بوش اتفاق افتاده یا باراک اوباما جمهور کنونی ایالات متحده. دانا روهر بخر، عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا، امروز چهارشنبه به وقت امریکا گفت که متحدین اروپایی امریکا شاید نظر منفیشان را در قبال زندان گوانتانامو پس از حمله گروه دولت اسلامی در بروکسل تغییر دهند. بیش از 85% زندانیان گوانتانامو از سال 2002 به این سو به سایر کشورها انتقال داده شدند که به اساس گزارشات استخباراتی کمتر از 5% آنان در زمان حکومت باراک اوباما دوباره به دهشت افغانی رو آوردند. رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با موریسیو ماسری، همتای ارجنتینیش، ملاقات کرد که نشان دهنده گرمی روابط میان دو کشور می باشد. با رسیدن باراک اوباما نیمه شب چهارشنبه به ارجنتین، تدابیر شدید امنیتی در آن کشور اتخاذ شده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
بعد از ظهر چهارشنبه آقای اوباما در نشست با جوانان ارجنتینی شرکت کرد و با پرسش های آنان از درگیری های فرقه ای گرفته تا مسائل همکاری های اکادمیک و علمی میان دو کشور پاسخ داد. آقای اوباما گفت که درباره توانایی بشر در خصوص ایجاد روابط نزدیک خوشبین است. رئیس جمهور اوباما همچنان درباره نیازمندی همکاری روی محدود کردن گسترش ویروس زیکا نیز تماس گرفت. او گفت که خوشبین است که به زودی دانشمندان وسیله تشخیص زیکا را دریافته و واکسین را تولید خواهند کرد تا مصابین آن بیماری را مداوا کنند. برخی از منتقدین تعهد کردند که با سفر آقای اوباما به ارجنتین راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز را برگزار می‌کنند. در گذشته منتقدین از ایالات متحده خواسته بودند به خاطر حمایت واشنگتن از کودتای نظامی در ارجنتین معذرت خواهی کند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. گروه دولت اسلامی کم از کم 400 جنگجو را به هدف انجام موجی از حملات مرگبار در اروپا آموزش داده است. مقامات با ذکر این مطلب به اسوسییتد پرس گفتند که هدف آن گروه استقرار جنگجویان دهشت افغان به گونه افراد مخفی به هم مرتبط است تا با استفاده از زمان و مکان مناسب به حملات مانند پاریس و بروکسل دست بزنند. مقامات به شمول کارمندان استخباراتی اروپایی و عراقی و یک قانونگذار فرانسوی که شبکه‌های جهادی را تعقیب می‌کنند می‌گویند که کمپ‌های آموزشی آن گروه در سوریه و عراق و احتمالاً کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق موجود است که افراد را به هدف حمله بر غرب آموزش می‌دهند. مقامات بلژیمی به تلاش خود برای بازداشت یک تن از افراد مسئول در حملات شهر بروکسل که 31 کشته و 271 مجروح بر جا گذاشت ادامه می‌دهند. از سوی دیگر مقامات استخباراتی می‌گویند سازنده بم که 25 سال عمر داشت و در گروه اسلامی کار می‌کرد در حملات پاریس نیز دخیل بود. او یکی از دو حمله کنندگان انتحاری در میدان هوایی شهر بروکسل شناسایی شده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
مقامات میگویند که نجیم البقراوی که متولد مراکش و بزرگ شده بروکسل بوده پس از معاینات دی ان ای به دست آمده از واسکت انتحاری و به عنوان مهره کلیدی حملات پاریس شناسایی شد. آزمایشات دی ان ای و در یک آپارتمان شهر بروکسل به روز سه شنبه نیز دریافت شد که به باور مقامات در آنجا بم را ساخته بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت که دومین مرد انتحار کننده در حملات بروکسل قبلا در ترکیه بازداشت شده بود و بعداً به اروپا تبعید گردیده بود. رئیس جمهور ترکیه میگوید که حکومت وی مقامات بلژیمی را درباره ابراهیم البقراوی هشدار داده بود، اما با وجود هشدار انقره به گفته آقای اردوغان که آن مرد یک جنگجوی دهشت افغان خارجی است، از سوی مقامات اروپایی رها شده بود.
سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن سرکوبی مدافعین حقوق بشر توسط حکومت مصر را تقبیح کرده گفته است که مقامات باید آزار و اذیت فعالین را توقف داده و تلاش‌ها به منظور پیگرد و ضبط دارایی‌های آنان را ترک کند. معاون برنامه عفو بین الملل در شرق میانه و شمال افریقا روز چهارشنبه گفت با جامعه مدنی مصر همانند یک دشمن آن کشور برخورد می‌شود، نه شریک قاهره در اصلاح و پیشرفت آن کشور. و خبر آخرم این که تیم ملی کرکت افغانستان در سیومین رقابت جام جهانی 20 اووره با تفاوت 15 دوش در برابر انگلستان شکست خورد. اما تیم ملی هند در یک رقابت نفسگیر در آخرین اوور و آخرین بال بازی توانست بنگلادش را با تفاوت تنها یک دوش شکست دهد. پایان اخبار.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
یک سروی جدید نشان می‌دهد که 80% افغان‌ها از حکومتشان ناراضی‌اند. در برنامه امشب گفت و شنود خبریتر روی یافته‌های این سروی جدید صحبت خواهد شد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتره.
بله شنونده های عزیز، با شما هم میتونن به 00120261936 و 0790010070 زنگ بزنن و نظریاتتان در قبال ازی سروی ساعت 8 شب به وقت افغانستان با مهمانان برنامه شریک بسازن. افراطیت که در جهان هم روزه قربانی میگیرد با تعالیم اسلامی که میانه‌روی و اعتدال را توصیه می نماید شدیداً در تضاد است. از این لحاظ منبر به طور اخص و مردم به طور عام می توانند سهم ارزنده در مبارزه با افراطیت داشته باشند. این مطلب را فعالان جامعه مدنی و علمای دینی ابراز کرده و علاوه می کنند که حاکمیت قانون و حکومت داری خوب از شدت افراطیت می تواند بکاهد. گزارش در این رابطه را از عبدالواجد عادل می شنوید.
سهم مردم در مقابله با افراطیت عنوان کنفرانسی بود که از طرف نهاد همکاری برای صلح و همبستگی در خوست تدویر یافت. اشتراک کنندگان کنفرانس گفتند که امروز در جهان افراطیت قربانی می‌گیرد و زندگی هزاران انسان بیگناه به خاطر می‌افتد. با گفته این نهاد، تشدد در برابر زنان، غصب زمین، قتل، نبرد قومی، حملات انتحاری همه جوانب مختلف افراطیت می‌باشد. دکتر محمد احمد، یک عالم دینی مصری که در این کنفرانس شرکت داشت، گفت که افراطیت در نهایت زمینه انتحار را به میان می آورد.
فهذه هي دعوة الاسلام ان يكون الناس دائما ميسرين.
دین اسلام مردم را از سختی منع کرده و به نرمی توصیه می کند و هر انسان باید دائم نرم خوب باشد. در هر جای از خشونت و تشدد کار گرفتن سبب ایجاد سختی و زمینه انتحار را فراهم می کند. محمد کریم، یک عالم دینی در شهر خوست، نیز میگوید که اجتناب از افراطی بودن و تفرید بودن در زندگی انسان را از خطرات میرهاند.
پلند توګه مونږ دغه سویل شو چې اسلامي هدایت او ارشادات کلیوالی عرفي عادت د هغه کچا د هغه نه زیاتواله هغه ته افراطی پغی کمواله هغه ته تفریطی.
به طور مختصر گفته می توانیم که افراطیت در امور دینی، روستایی و عرفی و تفرید در آن به هر صورت مضر است. شاه محمود میاخیل، نویسنده و فعال مدنی، افراطیت را بیشتر عامل ارضای خواهشات و منافع شخصی دانسته، می گوید که افراطیت زیاده روی در هر کار بوده می تواند و برعکس ارشادات اسلام است که در آن خیر امور فی اوسطها گفته شده است. رسیدن به اهداف شخصی از طریق تشدد و خشونت یک عمل مخالف با اسلام و عرف معقول در جامعه افغانستان می باشد. او می گوید افراطیت به این شدت آن یک پدیده جدید است که در این اواخر در افغانستان و جهان ابعاد گسترده پیدا کرده است. حتی در زمانی که در افغانستان جهاد جریان داشت، اطفال، زنان، بزرگان و مردمان مسن عمدن مورد حمله قرار نمی گرفتند و نه هم انتحار رواج داشت.
خپل ځان وژل، نور بیگناه انسانان وژل، دا په خپله یو افراطی حرکت دی چې دا د افغانانو د کلتور، د اسلام سره او د نورو شیانو سره تړاو نه لري.
میاخیل میگوید امروز حتی مساجد و علماء دینی نیز از خطر افراطیت در افغانستان مسئول نیستند و همساله به صدها و هزاران انسان معصوم و بیگناه قربانی افراطیت میشوند. مولوی شاه محمد محمدی، رئیس شورای علمای خوست، میگوید که در حال حاضر در میان باشندگان افغانستان و خاصتا مسلمانان افراطیت رشد کرده است با آنکه با اصول اسلامی در تضاد است. محمدی میگوید که به گناه عادی کسانی را کافر خطاب کردن، بیگناهی را به قتل رسانیدن، همه آن از علائم افراطیت است. افراطیت سبب دوام جنگ در افغانستان شده است و تباهی می آورد.
معتدل دین دا، میانران و دین دا، دا غا نه افراد منی و نه تفرید منی. منا دا چه نه با دیر ازادی که نه با دیر تشدد که دا میانران و دین دا.
محمدی می افزاید که دین اسلام نه به افراطیت و نه به تفرید بودن جواز می دهد. اسلام دین میان رویست و احادیث بیشمار مسلمانان را از افراطیت منع کرده است. دین اسلام دین ترحم و انصاف و عدالت است و در آن محبت نسبت به همدیگر خیلی تاکید شده است. میاخیل نقش مردم را در مبارزه با افراطیت مهم دانسته، میگوید که یک اقلیت بسیار کم افراطیت را پیشه خیش ساختند.
طبعا افراطگرایی وقت روش میکنه که در داخل افغانستان شرایط مساعد باشه.
با گفته آقای میاخیل، کوتاه آمدن حکومت در حکومتداری خوب و حاکم نبودن قانون زمینه را برای رشد افراطیت فراهم می کند. به هر اندازه به این مسئله توجه صورت گیرد، به همان اندازه از رشد این پدیده نیز کاسته خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان جهانی صحت به پیشواز از 24 مارچ که مصادف است با روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز، خواهان اقدامات مشترک جهانی و پول بیشتر شده است تا با حمایت از استراتژی کنترل بیماری توبرکلوز را تا سال 2030 میلادی محو و نابود کنند. گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف می‌شنوید. سازمان جهانی صحت میگوید که محو بیماری توبرکلوز تا سال 2030 میلادی که از جانب اداره اهداف انکشافی پایدار ملل متحد هدف قرار داده شده است، یک آزمون دشواری خواهد بود، اما امکان پذیر است. سازمان جهانی صحت خاطر نشان می کند که جان 43 میلیون نفر از سال 2000 به این سو نجات داده شده است. این سازمان میگوید کشورها با تقویت برنامه‌های مبارزه با توبرکلوز و اختیار کردن راه‌ها و ابزار جدیدتر می‌توانند جان 1.5 میلیون نفر را نجات دهند که سالانه به خاطر ابتلا به این بیماری می‌میرند. ماریو رفیگلیون، رئیس اداره برنامه‌های جهانی توبرکلوز در سازمان جهانی صحت می‌گوید که چندین کشور از 30 مملکت جهان که با سطح بلند شیوع این بیماری دچار می‌باشند، استراتژی‌های جدیدی را روی دست گرفته که موفقیت‌های را نیز با خود داشته است. یکی از این کشورها به گفته آقای رفیگلیون هند است که منزل بیشترین رقم مبتلایان توبرکلوز و بیشترین تعداد بیماران مقاوم با دواهای مختلف ضد بیماری توبرکلوز در جهان می‌باشد. او میگوید که هند پیشرفت‌های زیادی را در عرصه فراهم نمودن دسترسی عمومی مراقبت از بیماران مصاب به این بیماری حاصل کرده است. آفریقای جنوبی به گفته وی کشور دیگری است که دسترسی به آزمایش مولکولی سری را برای دریافت موجودیت مقاومت دوایی در نزد بیمار گسترش داده است.
South Africa is let us remember home to the largest number of people living with HIV.
آفریقای جنوبی که کشور دارای بیشترین رقم مبتلایان ویروس HIV است که در کنار آن بیماران تداوی وقایوی توبرکلوز را نیز به دست می آورند. لذا در سطح جهان اقدامات زیادی برای پیشگیری بیماری توبرکلوز وجود دارد. وقایه از توبرکلوز یکی از عناصر جدید دیگر استراتژی است که ما روی آن نهایت تاکید داریم، چرا که آن شیوه مانع توبرکلوز شده و زندگی های بیشتری از مرگ نجات می‌یابد.
سازمان جهانی صحت از موفقیت پیشبرد برنامه های کنترل بیماری توبرکلوز در تایلند، روسیه، برزیل و ویتنام یادآوری می‌کند. گروه چند ملیتی سیهی UNITAID یک جا با سازمان جهانی صحت با پیاده سازی روش های مؤثر در راستای محو بیماری توبرکلوز کار می‌کند. سالانه به طور تخمینی 1 میلیون طفل به بیماری توبرکلوز مبتلا شده و نزدیک به 140 هزار آن میمیرند. جنت جنارت، رئیس این گروه صحی، میگوید که دواهای قابل استفاده برای اطفال با مقدار و ترکیب درست دوایی اکنون قابل دسترس میباشد. خانم جنارت میگوید پیش از آن که سازمان جهانی صحت راهکار تداوی خود را بازنگری کند، کودکان به مثابه کهنسالان کوچک پنداشته می شدند. او میگوید که هیچ کس نیازمندی کاهش مقدار دوای توبرکلوز را برای اطفال مد نظر نگرفته بود.
So the drugs that we had were either child friendly, dissolvable, but not in the right doses.
خانم جنارت میگوید دوایی را که ما در گذشته داشتیم و به اطفال میدادیم، هرچند در بدن آنان قابل هضم بود، اما مقدار آن زیاد بود و یا هم میباید تابلت ها را نیم میکردیم و به اطفال میدادیم. جنارت میگوید که این دواهای جدید مناسب به اطفال را میتوان به سادگی از بازار خریداری کرد و به همان مقدار به آنان خوراند که برای تداوی توبرکلوز در نزد اطفال لازمی میباشد. افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که در کنار سایر بیماری‌ها از شیوع بیماری توبرکلوز رنج می‌برد، اما در این اواخر به گفته مقامات مسئول مبارزه با بیماری توبرکلوز تلاش‌های زیادی در راستای محو و حداقل جلوگیری از افزایش شیوع این بیماری در بین مردم به ویژه در محلات دورافتاده افغانستان انجام شده است.
زیاد من آن سر خرامان نوا
بله، امیدوارم که آهنگ مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه. شنونده های عزیز، باید برتان بگیم که در برنامه گفت و شنود خبری تری امشب رادیو آشنا درباره یک سروی بحث میشه که در اون نشان میده 80% افغان ها از حکومتشان ناراضی اند. شما هم میتونن در این بحث شرکت بکنن و نظریاتتان با مهمانان برنامه شریک بسازن. بحث پیرامون ایجاد اصلاحات در بخش سیستم عدلی جزایی ایالات متحده به مسئله دو حزبی در این دور انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبدل شده است که بسیاری از کارشناسان سیاسی آمریکایی را متعجب ساخته. یه در حال است که ایالات متحده بیشترین میزان محبوسین در جهان داره و شمار زیادی از اصلاح طلبان خواهان تغییرات در این بخش می باشند. گزارش کارولین پرست، خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می شنوند.
The idea is to start becoming aware of how much we're spending on a daily.
این یه خبر خوش برای دانش آموزان صنف امور مالی می باشد، اما برای دانش آموزانی که هنوز هم در قیدن معنای دیگری دارد.
Turn to page 20 in your workbook.
یک گروه مسمی به امید زنان محبوس را در یک زندان تنیسی همه روزه تدریس می کنند. این گروه معلمان زندانیان زن را در مورد اشتغال و طرز برخورد با خانواده که با مثالهای مذهبی همراه می باشد مشوره می دهند. دورین هونس یک تن از این زندانیان زن که در این صنف درس می خواند از دروس معلمان ستایش می کند.
امیگوید
قسمتم بود که در این زندان بیایم. هیچگاه فکر نکرده بودم که برای بودن در زندان شکرگزار باشم. اما من شکر میکنم که به زندان آمدم. امروز آماده هستم که این دعا را متوقف نکنم. پس از آن که جمهوری خواهان در سالهای 1980 قانون مبارزه علیه مواد مخدر را که منجر به مجازات شدیدتر شد تصویب کردند و تعداد محبوسین افزایش یافت. در حالی که شمار زیادی از زنان در زندان‌های ایالات متحده زندانیان، هر دو حزب از هزینه‌های بالا برای زندانیان و آسیب به خانواده‌های آنان شکایت دارند و حالا هر دو حزب خواهان اصلاحات در این رابطه شدند. برنی سندرز کاندید حزب دموکرات سیستم عدلی جنایی این کشور را یک سیستم شکسته خوانده است و تد کروز کاندید حزب جمهوری‌خواه از اتحاد هر دو حزب در راستای آوردن اصلاحات در نظام قضایی صحبت میکند.
We are all unified in saying common sense reforms need to be enacted.
او میگوید ما همه در مورد نیاز به آوردن اصلاحات و تطبیق سیستم عدلی جنایی متحد هستیم و حس مشترک داریم. مارک لوتر، شاروال شهر شلبی در ایالت تنیسی که از حزب جمهوری خواست، از سوی رئیس جمهور اوباما در خطابه سالانش به مردم امریکا به خاطر تلاش او با زندانیان مورد تقدیر قرار گرفت.
او
می گوید آموزش و پرورش مسئله فراگیر است. اگر به جمعیت زندانیان نگاه کنید و در بیشتر قسمت ها سطح تعلیم به طور اوسط کمتر از صنف هشتم است. کاندیدان انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آوردن اصلاحات در سیستم عدلی جنایی را آجندای مهم مبارزات انتخاباتی نمی دانند، اما تحرکات فراتر از سطح ایالتی می تواند تغییرات را زمانی به بار آورد که یک از این کاندیدان رئیس جمهور شوند.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین درجه حرارت 4، بارندگی. کندهار 21-7 امکان بارندگی با رعد و برق. هرات 13-4 بارندگی. جلال آباد 19-12 بارندگی. مزار شریف 15-9 بارندگی. بامیان 4-3 برفباری. غزنی 8-1 بارندگی. خوست 15-8 بارندگی. میتلام 16-11 بارندگی. فرا 19-8 امکان بارندگی. فیض آباد 17-6 ابری. سالنگ شمالی -3-7 برباری. سالنگ جنوبی -2-6 برباری و کندوز 17-9 ابری پیش بینی شده است.
شنونده های عزیز توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. چهارمین نشست وزرای کشورهای گروه به اضافه 7 یا کشورهای بعد از بحران روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. در آن نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از چگونگی کمک تمویل کنندگان انتقاد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که نابودی گروه دولت اسلامی در اولویت کاریش قرار دارد. باراک اوباما یک روز پس از ادعای مسئولیت حملات مرگبار بلژیم توسط داعش تعهد کرد تا هر اقدام ضروری را برای حمایت از بلژیم روی دست گیرد تا عاملین آن رویداد به عدالت کشانیده شوند. زندانی های رها شده از محبس گوانتانامو امریکایی ها را کشتند. پاول لوئیس نماینده ارشد پنتاگون در امور مسدود ساختن زندان گوانتانامو روز چهارشنبه ضمن تایید این مطلب از ارائه جزئیات خودداری ورزید. آقای لوئیس با قانونگذاران این را هم نگفت که آیا آن رویدادها در زمان رئیس جمهوری جورج بوش اتفاق افتاده یا باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده. رئیس جمهور امریکا امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی با همتای ارجنتینیش ملاقات کرد که نشان دهنده گرمی روابط میان دو کشور می باشد. بعد از ظهر چهارشنبه آقای اوباما در نشست با جوانان ارجنتینی شرکت ورزید و به پرسش های آنان از درگیری های فرقه ای گرفته تا مسائل همکاری های اکادمیک و علمی میان دو کشور پاسخ داد. گروه دولت اسلامی کم از کم 400 جنگجو را به هدف انجام موجی از حملات مرگبار در اروپا آموزش داده است. مقامات به شمول کارمندان استخباراتی اروپایی و عراقی و یک قانونگذار فرانسوی که شبکه‌های جهادی را تعقیب می‌کنند می‌گویند که کمپ‌های آموزشی آن گروه در سوریه و عراق و احتمالاً کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق موجود است که افراد را به هدف حمله بر غرب آموزش می‌دهند. مقامات بلژیمی به تلاش خود برای بازداشت یک تن از افراد مسئول در حملات شهر بروکسل که 31 کشته و 271 مجروح بر جا گذاشت ادامه می دهند. از سوی دیگر مقامات استخباراتی می گویند بمساز 25 ساله گروه دولت اسلامی که در حملات پاریس نیز دخیل بود یکی از دو حمله کنندگان انتحاری در میدان هوایی شهر بروکسل بوده است. رئیس پلیسی اتحادیه اروپا به منظور کمک برای دستیابی به یک انتقال سیاسی در سوریه ملاقات نادری را با یک مقام ارشد حکومت اسد انجام داد. فردریکا موگرینی روز چهارشنبه گفت که در ملاقات با بشار جعفری در ژنو تنها در مورد حمایت از روند بر رهبری ملل متحد به هدف ختم جنگ سوریه بحث کرده است. خانم موگرینی گفت که اتحادیه اروپا و سوریه با تهدیدات مشابه گروه دولت اسلامی مواجه بوده و باید برای ختم جنگ در سوریه تلاش شود. و سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن سرکوبی مدافعین حقوق بشر توسط حکومت مصر را تقبیح کرده، گفته است که مقامات باید آزار و اذیت فعالین را توقف داده و تلاش‌ها به منظور پیگرد و ضبط دارایی‌های آنان را ترک کند. پایان اخبار. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم، تک تک شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.